بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چینی نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اسحاق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
چین را به وحدت رسان و تدابیری برای کمک به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کار بست. برای مثال، پول واحد، خط واحد، اوزان و مقادیر، واحدهای طول و حجم و وزن از جمله اقدامات سراسری اوست. در ضمن به منظور جلوگیری از تعرض حکومت اقلیت ملی شمالی، دیوار چین را برای دفاع در برابر حملات دشمن ساخت. این اقدامات موجب شده است که این امپراتور در تاریخ چین به عنوان سیاستمداری مشهور شناخته شود. از سوی دیگر او فردی بسیار بی‌رحم و خوشگذران بود و برای محدود کردن اندیشه‌های موجود در عملیاتی وحشیانه کتاب‌ها را سوزاند و دانشمندان حامی کنفوسیوس را زنده به گور کرد و کتاب‌هایی که با اراده و سلطه وی همخوانی نداشت به آتش کشید و حتی دانشمندانی را که با وی نظری متفاوت داشتند زنده به گور کرد. در زمان وی برای ساخت آرامگاهش و قصرهای مجلل به اموال مردم نیز دست درازی شد. وی پس از به وحدت رساندن چین برای ساخت آرامگاه خود اقدام کرد و 700 هزار نفر را برای این کار به خدمت گرفت. ساخت این مقبره به مدت 40 سال ادامه داشت. آرامگاه این امپراتور در لیشان، در حومه شهر شیان، استان شنشی چین قرار دارد و مساحت آن 56 کیلومتر مربع است. طول آن از جنوب تا شمال در پایه آرامگاه 350 متر و عرض آن از شرق تا غرب 345 متر و ارتفاع آن 76 متر و شکل آن همانند هرم است. باستانشناسان پس از اکتشاف این اثر در آرامگاه وی 500 دالان و قبرستان کسانی را که همراه وی دفن شده بودند یافتند. کشف این آرامگاه به عنوان 8th اعجاز جهان بسیار اتفاقی و تصادفی بود. سال 1974 روستاییان محلی در صدد حفاری چاه بودند. در حین حفاری آنان سفالینه‌های شکسته را یافتند که مورد توجه قرار گرفت و پس از آن آثار دیگر از دل خاک بیرون کشیده شد. 500 مجسمه سفالی، 18 عرابه چوبی و 100 اسب سفالی از جمله این کشفیات است. بلندای این مجسمه ها در حدود 1.8 متر است. سیمای آنها حقیقی است. این مجسمه‌های سفالی مورد پسند مردم کشورهای جهان قرار گرفته و گردشگران خارجی که به چین آمدند و از آنها دیدن کردند و رهبران کشورهایی که به چین سفر کردند نیز خواستار بازدید از این آثار تاریخی شدند. رونالد ریگان، رئیس جمهوری سابق امریکا، پس از بازدید آن را اعجاز بزرگ بشر خواند. به علت وجود محدودیت فناوری برای محافظت کشفیات و برای حفاظت مطلوب از آرامگاه چین شی هوانگ، چین قصد ندارد آرامگاه اصلی این امپراتور را حفاری کند. در سالهای اخیر، در دالانهایی که امپراتور آن دفن شده، 50,000 اثر مهم تاریخی از خاک بیرون آمده است. از جمله آن، بقایای عرابه‌های مسی هستند. این عرابه ها در سال 1980 کشف شدند و بخشی از قطعات یدکی آن را تزئینات طلایی و نقره‌ای شامل می شود. اندازه آنها 1/2 شیء واقعی است. امپراتور قصد داشت پس از مرگ نیز سلطه‌اش ادامه یابد. اما 3 سال پس از مرگش قیام کشاورزان آغاز و سلسله چین برانداخته شد. اما این آرامگاه که با دامنه وسیع و گنجینه‌های گرانبهای زیاد به مدت بیش از 2,000 سال در زیر خاک مدفون گردید، محفوظ مانده است. با توجه به ارزش تاریخی فراوان این آرامگاه، سال 1987 یونسکو آن را به عنوان میراث جهانی فرهنگی به ثبت رساند. از اینکه امروز هم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شهر با من همراه بودید، از شما سپاسگزارم. تا فردا و نگاهی به چین دیگر، بدرود.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
رسم همسایگی بر اساس داستانی از کشور چین.
در شهری کوچک مردی به نام مو سان زندگی میکرد که رعایت حال دیگران به خصوص همسایه هاش براش اهمیتی نداشت.
مو سان، میشه یه دقیقه اون چکشو بذاری کنار؟
چی شده پانیو؟
از صبح داری چکش میزنی، سرمون رفت، بس دیگه.
برای خونه خودم دارم کار میکنم، نمیتونم بدم نجار درست کنه، پول زیادی میگیره.
حالا چون نجار پول زیادی میگیره، ما باید این صدا رو همینطور تحمل کنیم؟
میتونی از خونه بری بیرون که دیگه نشنوی.
ای وای، تو دیگه چه همسایه هستی؟ 2 شب پیشم مهمونی داشتو تا صبح ما نتونستیم بخوابیم.
به جای اینکه به صدای مهمونی ما گوش کنی، اگه میخوابیدی راحتم میخوابیدی.
نخه، مثل اینکه آدما برای تو اهمیتی ندارن.
ببین پانیو، من هر کاری میکنم توی 4 دیواری خونه خودمه، با هیچ کسی هم کاری ندارم. میگی توی خونم هم کاری نکنم؟
خیلی خوب، باشه، پس بهت نشون میدم.
من تو خونه خودمم، کاری به تو ندارم.
آخه این کاری که تو میکنی نمیذاره من بخوابم موسان.
خب برو بخواب پانیو، اگه خوابت نمیبره دم کرده ای چیزی بخور که خوب بخوابی.
باشه، صبر کن، به زودی میبینی چی میشه.
زمان گذشت و یه روز موسان سردرد شدیدی گرفته بود و بیمار شده بود. همه مردم میدونستن که اون مریضه و البته همسایش پانیو هم میدونست.
آی سرم، آی خدا، پانیو داری چی کار میکنی؟
سلام موسا، اگه نمیبینی دارم الوارا رو تیکه میکنم.
از سردرد دارم میمیرم، الان که موقع الوار تیکه کردن نیست.
اتفاقا دقیقا همین الان وقتشه.
یه دقیقه اون تبر رو نزن ببین چی میگم. من اشتباه کردم، فهمیدم که کارم بد بوده. نزن. آره،
کدوم کار؟
همون کار دیگه، نصف شبی سر و صدا میکردم و اینجور چیزا.
من اصلا به اون فکر نمی کنم، اما باید الوارا رو تیکه کنم.
آی خدا مرا از دست این نجات بده.
چه داری موسیم اذیت میکنی؟ بسه دیگه، الوار نمیخوای.
باید یه بارم که شده ادب بشه. اگه الان این کارو قطع کنم فردا باز اون مزاحم ما میشه، ولی باید یه بار بهش نشون داد که مزاحمت یعنی چی.
پایی راست میگفت، چون بعد از اون ماجرا موسان مرد آرومی شد که آزارش به هیچ کس نمیرسید.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم.
آیا پادگان نمیرسیم که همه پیامک کار رو بله بخونیم؟ درسته.
بله، دوستان زیادی لطف داشتند و در نظرسنجی شرکت کردند. این همه پیامک نشون دهندگی همدلی و لطف شنونده ها به رادیو فرهنگ و به ویژه به برنامه مروارید شرق. از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. قسمت بعدی خانم آران،
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیک‌ها و دوارها. گفتیم که همگی در منطقه خودمختار شینجیانگ چین ساکن هستند، اما باز هم از آداب و رسوم دوارها مطالبی خواهیم گفت. جشن آنیه.
جشن آنیه، جشن عید بهار برای قوم دوار است که همزمان با عید بهار قوم هان برگزار می شود، اما ویژگی های متفاوتی با آن دارد. در برابر هر خانه آتشی برپا می شود که از شب عید بهار تا 15 روز پس از آن این آتش روشن است و می سوزد. در شب سال نو میز مخصوص در گذشتگان و ستایش از خدایان در جای جای خانه دیده می شود. خدایانی مانند تنگیر بایرگن، خدای آسمان و هوجوار، خدای نیاکان مورد ستایش قرار می گیرند. کتو روی زانو نشستن و خم شدن و به افتخار کسی نوشیدن به معنی آرزوی عمر طولانی برای بزرگان است. در این شب همه افراد خانواده دور هم جمع شده و شام می خورند. با فرا رسیدن شب همه خانواده ها سرگرم پختن پیراشکی می شوند. پختن پیراشکی در شب بخشی از رسوم دوار هاست. در روزهای عید بهار مردمان قوم دوار برای یادبود درگذشتگان خود در 3 سال گذشته میز یادبود تدارک می‌بینند. میهمان‌ها برای نشان دادن همدردی خود باید از میز یادبود درگذشتگان میزبان دیدن کنند.
در روز اول عید بهار جوانترها به دیدار بزرگان خود می‌روند و احترام خود نسبت به آنها را ابراز می‌کنند. به سلامتی آنها می نوشند و کتو انجام می دهند و بزرگان خانواده نیز برای آنها آرزوی خوشبختی و شادی می کنند. مردان جوان دست چپ خود را روی زانوی راست خود قرار داده و پای چپ را تا 90 درجه خم می کنند. در حالی که زانوی راست او نزدیک به زمین است، چندین بار تعظیم کرده و در این حال عبارت ارگ بای جیاو را به معنی برای تان آرزوی سلامتی می کنم را تکرار می کنند. در روز اول هر ساعتی از شبانه روز که باشد، آنها به دیدار قوم درجه یک و نزدیک خود می روند. دوارهای ساکن در تاچن سوار بر اسب یا سورتمه به دید و بازدید عید بهار می روند. آنها دوست دارند به صورت گروهی به دیدار خانواده ها بروند که شادی و نشاط بیشتری برای همه به همراه می آورد.
جشن فانوس که در 15 روز پس از عید بهار چینی برگزار می شود، در میان دوارها کاچین خوانده می شود. هوا وودو نام دیگری برای روز خاکستر سیاه است که یک روز پس از جشن فانوس برگزار می شود. دخترها و پسرها دوده یا خاکستر به صورت یکدیگر می مالند که هم برای تفریح و شادی است و هم برای آرزوی شادی و شانس در سال جدید. هانسی روز قباروبی از مزار در گذشتگان است که خانواده برای قباروبی از مزار خانوادگی خود بر سر مزار رفته و پولهای کاغذی می سوزانند و برای در گذشتگان نوشیدنی فراهم کرده و کتو انجام می دهند و پس از آن همه افراد خانواده دور هم جمع شده و شام می خورند.
جشن قایق اژدها در پنجمی روز از ماه پنجم تقویم قمری چینی برگزار می شود. همه ی افراد خانواده صبح زود از خواب برخاسته و به کنار رودخانه رفته و حمام می کنند. سپس گلهای آرتمیس چیده و روی موها و روی کلاه خود قرار می دند. هنگامی که به خانه رسیدند، گلها را برای حفظ خانواده از بیماری و بلایای دیگر در همه جای خانه آویزان می کنند. خانواده های دوار پس از آن پیراشکی تره سرخ شده، پیراشکی آبپز و کیک می خورند. همراهان گرامی، هر روز برنامه مروارید شهر رو بشنوید. فردا هم در بخش شینجیانگ امروز از فرهنگ و مردم قوم دوار که در منطقه شینجیانگ ساکن هستند و جشنهای آنها برای تان خواهیم گفت.
مروارید شهر
شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارش برنامه آماده است که با هم میشنوید.
با نام یاد خدا و با سلام به شما همراهان گرانقدری که شنونده برنامه مروارید شرق هستید و از جمله بخش گزارش این برنامه. خب جناب دکتر مظاهری، کارشناس و صاحب نظر حوزه مسائل چین، نکات بسیار ارزشمندی رو در گزارش‌های قبلی ارائه کردن که می‌دونم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته و می‌خوام در این گزارش هم صحبت‌هایشون رو بشنویم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای نوری و همه همکاران محترم تون و مخاطبان فرهیخته این برنامه.
بنا هست دارن در این گزارش بپردازید به موضوع داستانهای ایرانی و ترجمه اون به زبان چینی، به ویژه در قرون اخیر و در قرن بیستم. صحبتهای شما رو در این باره میشنویم.
بله درسته، از اواخر دهه بیست قرن بیستم تا پیش از آزادی چین جدید تعداد زیادی از کتابهای ادبیات فارسی به زبان چینی ترجمه شده و منتشر شد. در سال 1928 داستانهای فارسی ترجمه شده توسط استاد جان تی یمین از سوی اداره نشریات بیشین در شانگهای چین به چاپ رسید. در سال 1929 افسانه‌های فارسی ترجمه شده توسط استاد جانگ تی یمین از سوی کتابخانه آسیای شرق شانگهای از نوبت‌های چاپ بیشماری بهره‌مند شد و این کتاب در 1932 به چاپ بیستم رسید. متن ترجمه شده اول شامل 30 داستان محلی و متن ترجمه شده بعدی و ویرایش های بعد شامل 28 داستان محلی بوده. این دو کتاب که منفصلن و البته مفصلن در حوزه ترجمه داستانهای ایرانی به زبان چینی بوده، هر دوشون از زبان انگلیسی به زبان چینی ترجمه شدند، یعنی مستقیمن از زبان پارسی به زبان چینی ترجمه نشدند. یعنی داستانهای فارسی قبلا به زبان انگلیسی ترجمه شده بوده و بعد به زبان چینی در آمده. نکته قابل تأمل اینه که در کتاب مجموعه داستان‌های محلی فارسی که 11 داستان گرد هم آمده، داره تصویرهایی از تصویرگری ایران کهن هم هست، که توسط اداره نشریات کودکان شانگهای که بالاترین مقام نشریات کودکان چین هست به چاپ رسیده. این کتاب بارها علاوه بر این که به زبان چینی ترجمه شده، به زبانهای ژاپنی و کشورهای همسایه چین هم مورد ترجمه قرار گرفته و استقبال فراوان و علاقه زیاد کودکان چین در اون زمان نشون دهنده عمق این ارتباط و استقبال متقابلی است که این دو فرهنگ از همدیگه دارند. در سال 1937 کتاب قصه های ایران توسط اداره نشریات جوی هوانگ شانگهای منتشر گردید که این کتاب هم به نوبه خودش مورد استقبال بیشمار مردمان و کشور چین قرار گرفت. یکی از شاخصه های این کتاب این بود که وقتی در مورد این کتاب صحبت میکردن میگفتن برعکس اون چیزی که چینی ها در داستان های خودشون دارند که عنصر یأس و ناامیدی هست، در داستان هایی که از ایران و از زبان فارسی یا از زبان های دیگه از منابع ایرانی به زبان چینی ترجمه شده، عنصر یأس هیچگاه عنصر غالب بر این داستان ها نیست و این داستان ها سرشار از امید و انتظار رسیدن به هدف و آرزوست و این باعث شده که دولت و مجموعه های دولتی چین از این کتاب ها هم برای کودکان نوجوانان هم برای سایر گروه های سنی استفاده کنند تا خوندن این داستان ها باعث اضافه تر شدن و افزایش حس امید برای مردمانشون باشه.
خیلی ممنونم جای مظاهری، از صحبت شما استفاده کردیم و براتون عرض موفقیت دارم.
من هم سپاسگزارم از شما و همه همکاران و مخاطبان فرهیخته این برنامه.
ممنون از همکاری گزارشگرمون که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست. برای اون دست از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
داده هایی که کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین منتشر کرده نشان می دهد غیر از استان هوبی، سایر مناطق چین به تدریج فعالیت تولیدی خود را از سر گرفتند و به خصوص شرکت های فعال در زمینه های مواد و تجهیزات پزشکی و درمانی، انرژی، غلات و حمل و نقل شروع به کار کردند. روز دوشنبه 21 بهمن ایام تعطیلات عید بهاری امسال که به خاطر شیوع کرونا ویروس جدید تمدید شده بود به پایان رسید و کار و تولید در بیشتر مناطق چین اثر گرفته شد. اثرگیری تولید شرکت‌های چینی که حلقه مهمی از زنجیره صنعتی جهان محسوب می‌شود به شرط تضمین بهداشت و سلامت صورت گرفته و سهم مهمی در ثبات اقتصاد جهان ادا خواهد کرد. گواندونگ بزرگترین استان تولید کننده چین با ارزش افزوده صنعتی حدود 4000 میلیارد یوان است و بسیاری از شرکت‌های تولید کننده در این استان در زنجیره صنعتی جهان در جایگاه مهمی قرار دارند. آنها ضمن رعایت موارد پیشگیری و مهار شیوع بیماری تولید را از سر گرفتند. پیش شرط از سرگیری فعالیت شرکت‌های تولید کننده در مناطق مختلف شامل سازوکار پیشگیری و مهر تایید بهداشت، ایبیابی فعالیت کارکنان، تجهیزات و مواد لازم و مدیریت داخلی است. در پکن بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی نیز تولید را آغاز کردند. فعالیت سخت تولید مونتاژ و بسته‌بندی شرکت سانوفی پیشرو در زمینه پژوهش و تولید داروهای نوآورانه در جهان که مستقر در پکن است از سر گرفته شده است. حجم و میزان تولید برخی از خطوط تولید نسبت به قبل از شیوع بیماری افزایش یافته است. اکثر کارکنان شرکتی دیگر که برای خودروساز مرسدس بنز قطعه تولید می کنند کار خود را شروع کردند و شرکت می تواند جوابگوی نیازهای تولید مرسدس بنز باشد. یکی از مسئولان ناحیه آبادانی اقتصادی و فنی پکن گفت از 296 شرکت صنعتی بزرگ در این ناحیه 200 شرکت از جمله بنز پکن کار تولید را از سر گرفتند.
همچنین برخی شرکت ها فعالیت خود را از طریق دورکاری اثر گرفتند. در شنجن، گوانجو، شانگهای و پکن بسیاری از شرکت ها ترکیب انعطاف پذیری از کار در محل و دورکاری در پیش گرفتند و مطابق آن پرسنل مشاغل اصلی در دفاتر و محل کار و سایر کارکنان از خانه های خود دورکاری می کنند. در روزهای گذشته مقامات بلندپایه برخی کشورها و مسئولان سازمانهای بین‌المللی به روش‌های گوناگون تدابیر چین برای مقابله با کرونا ویروس جدید را ستوده و همدردی و پشتیبانی خود را نسبت به چین ابراز کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابراز اطمینان کرد که چین به رهبری نیرومند شی جین پینگ رئیس جمهور قطعاً می‌تواند معضل کرونا ویروس جدید را مهار کند و از بین ببرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت چین تلاش‌های فوق‌العاده‌ای کرده و سهم مثبتی در تضمین امنیت بهداشت عمومی جهان و منطقه ادا کرده است. رئیس 74مین دور مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت عزم و سرسختی مردم چین قابل تقدیر است. وی ابراز اطمینان کرد که چین با رهبری استوار رئیس جمهور شی جین پینگ می‌تواند هر چه سریع‌تر بر کرونا ویروس جدید پیروز شود. تئودور آتانوم دبیر کل سازمان جهانی بهداشت جهانی روز دوشنبه 21 بهمن در یک نشست خبری گفت اولین اعضای گروه تخصصی بین‌المللی سازمان بهداشت جهانی برای کمک به همکاران چینی خود در راه مبارزه با ویروس کرونا جدید وارد چین شدند. تئودور آتانوم گفت که این گروه که شامل 10 تا 15 عضو است از دانش و تخصص کافی برای کمک به همکاران چینی خود برای حل این بحران برخوردار هستند. در ضمن دبیر کل سازمان جهانی بهداشت از این متخصصان که از سراسر جهان و به صورت داوطلبانه دانش و مهارت خود را در این راه به کار گرفتند تشکر کرد. در این نشست خبری رئیس برنامه اضطراری سلامت سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد بسیاری از متخصصان این گروه بین‌المللی و همکاران چینیان ها از قبل یکدیگر را می‌شناسند و با هم همکاری داشتند. به همین دلیل نمیتوان از تشکیل این گروه به عنوان شکل‌گیری همکاری مشترک یاد کرد، بلکه اقدامی در راستای بالا بردن سطح این همکاری است. در این حال او گفت اعضای این گروه شامل متخصصان پزشکی بالینی، ویروس شناسی، تولید واکسن، داروسازی، تحقیقات زیست محیطی، دامپزشکی، کنترل بیماری‌های واگیردار، بهداشت عمومی، مدیریت بحران و برخی زمینه‌های دیگر هستند.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق سال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه خانم آران 1243 نفر
بله.
به برنامه پیام دادن و در نظرسنجی شرکت کردند. از تک تک این عزیزان سپاس گذاریم. باز هم با 3558 تماس بگیرید و ما رو همراهی کنید. به پایان مروارید شب امروز رسیدیم. تا فردا خدا یارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.